بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در آیه 55 از سوره مائده، سوره 5 قرآن مجید. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه 5 بود که شیخ اعظم انصاری به اون تمسک کرده بودن، ذکر کرده بودن برای اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام. خب عرض کردم در این آیه اگر کسی بخواد بحث کنه، مسئله کلامی، مسئله تفسیری، فقهی، تاریخی، چند بحث در این آیه ممکنه صورت بگیره. اما اون چه عرض کردیم این است که در میان علمای اهل بیت شکی و تردیدی نیست که آیه مربوط به حضرت امیر علیه السلامه. ولایت را خداوند منحصر میکنه در 3 مورد. انما ولیکم الله، ولی شما اول خداست، دوم و رسول و پیغمبر خدا، سوم و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این مراد حضرت امیر علیه السلام که در حال نماز انگشتر خود را به عنوان تصدق به اون سائل داد. خب در این مورد سوم بحث زیادی از طرف علمای اهل بیت که شیخ طوسی در تبیان، تفسیر تبیان جلد 3 میگه تمام علمای اهل بیت 3 را به حضرت علی علیه السلام تفسیر کردن. روایات فراوانی هم داریم و از طرف علما و فقهای ما بحثی نیست که اون 3 حضرت امیر علیه السلام. ولایت هم قیدی نکرده، چنانکه خداوند ولایت داره، یعنی خداوند متعال به هر نوعی اداره میکنه امور جهان را. این مربوط به امور اجتماع پیغمبر و خدا و حضرت امیرالمومنین. از لحاظ سیاست و مدیریت اجتماعی که آن ولایته، ولایت دارن. اما علمای عامه اکثرا اونها هم مثل ما قائل شدن، اما چند نفر مخالفت کردند. بحث امروز ما در اشکالات است که فخر رازی بر استدلال به این آیه کرده، گفته امامیه استدلال کردن به این آیه برای ولایت و این تمام نیست من وجوهن. فخر رازی در جلد 12 تفسیرش، تفسیر فخر رازی را تفسیر کبیر میگن. در تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 30 در تفسیر آیه 55 که محل بحث ماست، گفته استدلال امامیه به این آیه که نازل شده درباره امیر علیه السلام ممنوع. آن این ممنوعه. چند تا اشکالشان ذکر کرده. اول گفته به اینکه زکات به اون مقداری از مال میگن کسی واجب ادا کنه. خب در اسلام زکات بر چه چیز واجبه؟ حد انصاب چیه؟ چقدر باید بده؟ زکات به اون میگن. مثلا ما میگیم زکات در غلات 4 است و انعام 3 است و ذهب و فضه و نقده. این زکات به اینا تعلق پیدا میکنه. حد انصاب چقدره؟ چقدر باید بده؟ خب میگه علی ابن ابی طالب علیه السلام که زکات برش واجب نبود، اگر واجبم بوده که در حال نماز که نمیشه زکات داد. برای خاطر اینکه زکات را یک کسی بده باید واجب فوراً بده. اگر این زکات برش واجب بوده باید فوراً داده باشه، نه که بیاد مسجد و نماز بخونه و در حال رکوع. این تأخیر در ادای زکاته و تأخیر هم معصیته. بنابراین این درست نیست که به حضرت امیرالمومنین علیه کسی نبوده بیه که معصیت کنه. اگر زکات بر او واجب باشه لازم بوده که فوراً ادا میکرد دیگه. بنابراین بگیم که مراد از این زکات اون انگشتری که ایشان در حال سجده دادن درست نیست، چون زکات را میشه به تأخیر انداخت که به تأخیر بینداز بیا نماز بخونه، در حال نماز در حال رکوع نماز بده. بنابراین حمل کردن این آیه را بر زکات نسبت به حضرت علی علیه السلام این درست نیست. اول اشکال دوم این است، گفته که علی ابن ابی طالب کسی بوده که قلبش مستغرق بوده در فکر خدا، در حال نماز همه توجه به خداست دیگه. بعد این آیه را میگه الذین یسکنون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. خلاصه حضرت امیرالمومنین کسی بوده که در حال نماز باید تمام توجهش به خدا باشه و کسی توجه به خدا داره دیگه. فقیر آمده و فقیر سوال کرده و در آورده و فقیر شده، اینا به اون حالتی که انسان باید در نماز داشته باشه مستغرق ذکر و یاد و توجه به خداوند باشه با اون منافات داره. از این جهت حمل کردن این آیه به این که علی در حال نماز و به فقیر توجه کرده به اون فقیر خاتمش داده، این به اون حالتی که لازمه که علی ابن ابی طالب داشته باشن با اون مخالفه. از این جهت حمل آیه بر این معنا درست نیست. اشکال دومش. سومش این است که خب دادن انگشتر به فقیر در حال نماز فعل کثیره، فعل کثیر مبطل صلاته. نمیتونه ما را حمل کنیم بر اینکه حضرت علی علیه السلام در حال نماز انگشتر از انگشتش در آورده و داده باشه به سائل. این فعل کثیره، این فعل کثیر هم منافات داره با نماز و یکی از قواطع صلات فعل کثیره. این هم اشکال سوم فخر رازیه. خب چهارم گفته به این که خب معروف میان شیعه و امامیه که علی فقیر بوده، چیزی نداشته علی تا زکات بده. که زکات را کسا نمیدن که ثروتی و مالی داشته باشن. علی اونقدر فقیر بوده که وقتی که روزه گرفتن خودش اهل بیتش و گفت امونت تمام علاها به مسکنن و یتیمن و اسیرا، خداوند اینقدر تمجید کرد. برای اینکه علی که اینقدر فقیر بوده و رفت و از آرد جو و جو افطاری فراهم کرد و در حال افطار این دادن به یتیم و مسکین و اسیر، اینطور بوده. علی مال نداشته باشه، نداشته که در زندگی تا علی زکات بده. اینم اشکال چهارم نشانه. پنجم گفته به این که در صورتی استدلال به این آیه صحیحه که ما ولی را به معنای مدیر و مدبر و اینا بگیریم، نه ولی معنی ناصر یاور. چون برای اینکه در قرآن که المؤمنون و المؤمنات، بعضی هم اولیاء و بعض افراد مؤمن، بعضی هم ولی، بعضی کمک میکنن به هم دیگه. این همون رو میخواه بگه، ولایت و امامت هنی میخواه بگه. میگه بلکه خدا و پیغمبر خدا حالا سلدم نا علی محب شما هستن، ناصر شما هستن. ما به ولایت و امامت دارت نداره، چون ولی به معنی امامت ولایت هم میاد، به معنی ناصر هم میاد، به معنی محب هم میاد. این هم اشکاله. پنجمشه. ششم گفته بر این که بله علی خودش به آیات قرآن بیشتر از مردم بلد هست. اگر چنین چیزی بود مربوط به ولایت بود، خود علی باید به این استدلال میکرد. ما استدلالهای علی را میبینیم در جاهای دوراجه قدیر و خمگاهی استدلال کرده، مباهله استدلال کرده، اما جایی ما نمییابیم که علی ابن ابی طالب به این آیه استدلال کرده باشه برای ولایت و امامت. اینا 5-6 تا اشکار بود که فخر رازی برای استدلال به این آیه ذکر کرده بود. البته در کلامش هم بد و بیرا به شیعه داره، لعنهم الله خذلهم الله، چون سنی ها وقتی که بعضی از اونها با ما مواجه میشن در برابر دلیل دلیلشون کم میارن شروع میکنن به بد و بیرا گفتن، اینطور این هم داره. خب این اشکالات است که فخر رازی بر استدلال به این آیه کرده. در نظر بگیرید که در این اشکال ها با توحی خداوند انشاءالله جواب خواهیم داد. این یک مطلبی است مربوط به بحث ما، اما روز چهارشنبه است و ما از نهج البلاغه همیشه برای مطالب زندگی استفاده میکردیم. به مناسبت همین موضوع در نهج البلاغه ببینید با اون همه سفارش های حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله از همون موقعی که مبعوث شد و انزل عشیرتک الاقربین یوم الدار میگن دعوت کرد از خویشاوندان خودش و رسالت خود را ظاهر کرد، همانجا گفت به این که چه کسی حاضره که وصی من باشه، خلیفه من باشه، جانشین من باشه؟ فقط حضرت علی ابن ابی طالب. از همون اول شروع به تبلیغات رسالت در جای جای مناسب در ده ها جا پیغمبر فرمود که علی خلیفه من، وصی من و جانشین منه. روشن‌تر از همه قدیر خمه که در آستانش قرار داریم و خب بعدم الیوم اکملت لکم دینکم اینطور چیزا اینا. و این همه سفارش ها چیزا، حالا ببینید نهج البلاغه چی میگه. این خلاصه در کلام 66 قالوا لما انتهت الى امیر المؤمنین علیه السلام انباء الصقیفه، در صقیفه بنی ساعد حضرت امیر علیه السلام مشغول تجهیز پیغمبر بود که تازه دنیا رفته بود، هنوز دفن نشده بود. بعد آمدن خبر آوردن به علی علیه السلام که در صقیفه بنی ساعده. صقیفه به اون مکانه بگن که یک جایی را که سایبان مانند درست میکنن که آفتاب نتابه. انصار اونجا جمع میشدن برای حل و فصل مطالب خودشان. بنی ساعده هم جز همان انصار است، اون بهش صقیفه بنی ساعده. خب امیر المومنین علیه السلام مشغول تجهیز پیغمبر خدا سازه دنیا رفته، اما لم من تحتله انباء الصقیفه، آمدن از صقیفه خبر آوردن. قال ما قالت الانصار، خب حالا ببینید وقتی این همه سفارش شرف انصار و مهاجر جمع شدن، انصار آمدن میگن مننا امیر، مهاجرین هم میگن مننا امیر. فراموشی و کنار گذاشتن این همه بیانات پیغمبر خدا درباره از امیر علیه السلام به عنوان خلیفه اینجه. قال مقالت الانصار، قال و قالت مننا امیر و منکم امیر. انصار گفتن که از ما یک امیری، از شما یک امیری درست بشه. حضرت قال فهله تججتم علیهم به ان رسول الله صلی الله علیه و آله وصا به ان یحسن الی محسنهم و یتجاوز المصیب. خب حضرت امیر فرمودن که وقتی انصار میگن مننا امیر، مهاجران میگن مننا امیر، باید به انصار بگیم که خب پیغمبر سفارش کرد به خوبهای شما احسان و نیکی بشه، از بدان و بدکاران هم عفو و تجاوز و عمل بیا. اینو میخواست ذکر کنید. بعد آن شاید مستمعین متحیر که این چه دلیل داره علیه انصار. قالوا ما فی هذا من الحجت علیهم، خب این پیغمبر اینطور گفته درست، اما این علیه اونا حجت نمیشه. قال لو کنت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم، اگر قرار بود که فرمان روایی و امیری از انصار به وجود بیاد، یه سفارش نمیشد که به خوبانشان خوبی کنید از بدشان بگذارید. اینه به کی میگن؟ به کی میگن که این مرعوس باشن؟ معلوم میشه تو اونا رئیسی وجود نداشته. اگه اگر رئیسی میان اونها وجود داشت، از اونها یک فرمان روا بود، پیغمبر به قریش و به دیگران سفارش نمیکرد. به دیگران سفارش کرده به مهاجرین که شما نسبت به اونا نظر خوب داشته باشید، از بدشان عفو و تجاوز، نسبت به خوبانشان نیکی و احسان. لو کانت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم. اگر فرمان روایی در میان اونها بود و رئیس داشتن، دیگه وصیت نمیکرد پیغمبر به این ترتیب. پس الان میشه بگید از انصار خلیفه و امیری از نظر پیغمبر نباید وجود داشته باشه. خب اونا هم یک نفر بزرگی داشته به نام سعد ابن عباده. سعد ابن عباده رو پیرمرد بود آورده بودن اونجا که این را از طرف انصار امیر باشه. عمر که آمد وارد شد، دید که سعد ابن عباده را آوردن و میگن این باید خلیفه باشه، عمر گفت اقتل سعدا قتله الله. یک همچی پیام از طرف عمر صادر شد. برای خیلی اونجا بعد از گفتگو را عرض کنیم، گفتگو انجام شد، بعد سعد را بردن. بردن و سعد هم تا آخر عمر زیر بار اون طرف نرفت. اما خب سعد مسافرت کرد به شام، رفت در شام ساکن شد. اینا ماموران فرستادن، رفت سعد را اونجا کشتن. گفتن که جنها سعد را کشتن. این شعرم درست کردن از قول جن، گفتن به این که قد رمیناها به سهمین و لم یخطف عاده. بله، گفتن به این که جن ها گفتن که ما دو تا تیر زدیم به سعد و به قلبش زدیم، قد رمیناها به سهمین و لم یخطف عاده. این درست کردن، جن ها کشتن. خلاصه انصار اینجور بود. ما حضرت پرسیدن که خب مهاجرین چی گفتن؟ ثم قال ما قالت قریش، قریش چی گفتن؟ قالوا احتجت به انها شجرت الرسول صلی الله علیه و آله. گفت قریش هم که جز مهاجرینن احتجاج کردن، میگه خب خلافت باید در میان ما باشه، چون ما درخت رسول، شجره رسولیم. پیغمبر را به یک درختی تشبیه کرد، درخت شاخ و برگ داره، ما جز شاخه های این درخت و شجره رسول. قال علیه السلام احتجوا به شجره و عزا الثمره. حضرت فرمودن بله احتجاج کردن به درخت، اما ثمره اون درخت من هستم. احتجوا به شجره و عزا الثمره. این نمونه است به این که اون هم از سفارش و تأکید پیغمبر خدا با آیاتی از قرآن به خلافت از امیر علیه السلام، کار به اینجا رسیده که پیغمبر که از دنیا رفته جمع شدن، اونا میگن منا امیر، اونا میگن منا امیر، و حضرت امیر هم در اونجا مشغول تجهیز بدن پیغمبر صلی الله علیه و آله. خب حالا دیگه خواستم از کنم که ببینید که اینقدر اینها دور افتادن از ولایت و از سفارش های پیغمبر. بنده اینجا در حاشیه این نهج البلاغه، چون یه وقت ما اینجا نهج البلاغه درس میگفتیم که اینجا پر میشه دو اون رو و توجه به این مطالب خیلی زیاد بود، در حاشیه نهج البلاغه خودم در تمام خطبه ها از چند جا آدرس نوشتم که این خطبه در چند تا شهر، ابن ابوالحدید، خویی، فیزلال، بهرانی، این چهار تا شرح مهمه. بحث ما این که الان خواندم در اینجا شماره 66، در خویی جلد پنجم صفحه 82، در ابن ابوالحدید جلد ششم صفحه 3، در فیزلال جلد اول صفحه 337، در بهرانی جلد دوم صفحه 183. این مطالعه فرمود تا معلوم بشه به این که این نهج البلاغه چه میگه. نهج البلاغه خلاصه در بسیاری از جاها علیه اون جریان انحراف از قدیر مطلب داره و عالی ترین جا که این را گفته خطبه شقشقیه خطبه سوم نهج البلاغه است که علامه امینی در القدیر از 28 طریق از خود سنیا نقل کرده همین خطبه شقشقیه را. خلاصه بلندترین و مهمترین مطلب درباره خلافت ولایت در جای جای هست، از جمله یکی از جمله از هم مهمتر خطبه شقشقیه است. امروز هم روزی چهارشنبه است و میدانید که از جمله مطالعه که باز هم همان مربوط به بحث ما هست و به آیه و همه اینا جریانی است که دیدم در روزنامه نوشته درباره شیعه. خلاصه شیعه از اول مورد تهاجم نظامی، تهاجم اتهامی، تهاجم های دیگه از طرف اون واقع شده. اینجا حالا اینطور نوشته، بله، رسانه های مصری با انتشار مطلبی به نقل از شیخ صبری عباده از علما رئیس اداره اوقاف کشور نوشتن شیعیان به دنبال اشغال مصر هستند. شیخ صبری مدعی شده که بعد از برکناری مرسی، بله، شیعیان فعالیت های زیادی در مصر آغاز دادن. شیعیان از ابتدای تاریخ اسلام به صحابه و همسران پیغمبر اهانت میکردن. یکی از حرفهای اونا در طول تاریخ این است که یسبون از صحابه، که شیعیان صحابه را لعن میکنن. بنده در کتاب خمس خودم این بحث متعرض شدم، ما همه صحابه را سب نمیکنیم، اون صحابه را سب میکنیم که خود در اونجا روایات در صحیح بخاری ناست، پیغمبر صلی الله علیه و آله در صحیح بخاری روز قیامت وقتی که از کنار جهنم عبور بکنه اون خودشان دارن. میبینی که بعضی از اصحاب پیغمبر در اونجا معذبن. وقت پیغمبر که یا رب اصحابی اصحابی، تسخیر صحابه است، پروردگار چرا صحابه من در جهنم معذبن؟ قال ما تدری ما احدثوا بعدک، خداوند میگه به این که بعد از تو چه جریان ها صحابه به وجود آوردن. خلاصه خود پیغمبر هم در باید صحابه اینطور نبوده که پیغمبر خودش معاویه لعنت کرده، پیغمبر خودش به کسانی که از جیش اسامه تخلف کردن همه را لعنت کرد. خلاصه ما نسب الا من سبح الله، اینطوری بوده. ولی حالا اینطور میگه شیعیان از ابتدای تاریخ اسلام به صحابه و همسران پیغمبر اهانت میکردن. بله، اصل برای شیعیان یهودیست و نباید به آنها اجازه فعالیت داده بشه. در پایان گریه ای کرد و خیلی غمناک گفت شیعیان به معاویه که کتاب وحی را کتابت می نمود اهانت می کند. معاویه و نسبت به معاویه می دهند. خلاصه از این قبیل مطالب. حالا یه حالا این شیعه است و تشریع است. امروز ما دشمنان فراوان داریم، مخصوصا با توجه به اینکه انقلاب از شیعه برخواستان، فرهنگ شیعه است که اقتضا میکنه قدیر دوباره تولد پیدا کرد، قدیر دوباره بازیابی شد. برای خاطر این قدیر این بود که باید پیغمبر خدا یا جانشین پیغمبر یا جانشین پیغمبر در رأس جامعه باشه. قدیر کنار زده شده بود. واقعا میتوان گفت که انقلاب قدیر را دوباره به میدان آورد و کسی را در رأس جامعه قرار داد که جانشین امام است. از این جهت واقعا قدیر برای ما خیلی مهم است. اینا مطلبی دیگه خواستم عرض کنم، این که دیدم در روزنامه ها نوشته بودن، بله، 130 نفر از تکفیری ها را وزارت اطلاع دستگیر کرد. 130 نه که به ایران اینها خیلی داعش ماش، همه اینها طمع به ایران دارن. از جهت قدرتی که ایران داره الحمدلله تعالی نمیتونن نزدیک بیان، ولی تمام اینها اون کینه ای که از سوریه و فلان فلان دارن 10 برابر 100 برابر اون کینه و عقده رو نسبت به ایران دارن. اما از جهت اینکه الحمدلله تعالی ایران داره قدرت بسیار بالاست، جرأت نمیکنن بیان، اما اخیرا 130 نفر را از تکفیری ها را وزارت اطلاعات دستگیر کرد. اینا جلیقه های انفجاری هم داشتن، پسخیلیسه همراه داشتن. این خودش خیلی مسئله بزرگیست. ما از خداوند متعال توفیق بیشتر میخوایم که با بیداری بیشتر در برابر دشمنان اسلام راستن مطلعی بود که ما حوزه علمی قوم تقدیر بکنه از این که توانستن 130 نفر از تکفیری ها که آمده بودن در ایران اخلال بکنن چکار کنن دستگیر و اینا چند تاشون هم جلیقه های انفجاری همالا هم الحمدلله تعالی به دست وزارت اطلاعات افتاد. این عرض ماست خلاصه باید امروز خیلی بیدار و هوشیار در راه ولایت قدم برداریم در راه قدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.